بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. فصل الظاهر ان النهی بمادته و صیغته فی الدلاله علی الطلب مثل الامر بمادته و صیغته. خب بحث ما در مقصد ثانی یعنی نواهی بود. همانطور که در جلسه گذشته بیان شد، مصنف در مقصد ثانی در مجموع سه مطلب رو پیگیری میکنند. مطلب اول در مورد مدلول نهی یا به تعبیری مفهوم نهی، ما یدل علیه نهی. مطلب دوم اجتماع امر و نهی و مطلب سوم دلالت نهی بر فساد هست. در مورد مطلب اول یعنی مدلول نهی، در کتاب های اصولی گذشته غالبا ماده نهی رو یعنی نون و ها و یا رو، یعنی همون لفظ نهی که قبلا مفصل در امر بحث کرده بودیم، ماده نهی رو جدای از صیغه نهی بحث میکردن. همونطور که ماده امر جدای از صیغه امر بحث شد، اما در کتابهای بعدی غالبا ماده نهی رو جدای از صیغه نهی بحث نمی کنن و به صورت یک جا در مورد مدلول نهی بحث میکنن. لذا بعضی از شارحین مصنف تذکر میدن که کل ما یدل علی نهی، کل ما یدل علی زجر، کل ما یدل علی المعنی. هر چیزی که بخواد دلالت بر نهی داشته باشه، هر چیزی که بخواد دلالت بر معنی داشته باشه، حالا این چه در قالب ماده نهی باشه و چه در قالب صیغه نهی باشه و یا حتی از صیغه نهی یعنی مثل لا تفعل و امثال این هم استفاده نشود، حتی ماده چی باشه؟ ماده طلب باشه، مثل اطلب منک منع فلان یا اطلب منک ترک فلان، اینا هم شامل میشه. اگر بحث بخواد به صورت تفصیلی مطرح بشه باید اینا همه جدا بشه از هم دیگه، ولی لازم نیست، چون یک بحثی که بخواد ثمر زیادی براش مترتب بشه نیسته، همون مدلول نهی که مشخص بشه کفایت میکنه. و همین خاطر محقق خراسانی هم بحث رو مستقیم برده رو مدلول چی؟ مدلول نهی. در مورد مدلول نهی در کتاب‌های اصولی حرف‌های مختلف و تعابیر مختلفی زده شده. بعضی اومدن گفتن که مدلول امر بعث به سوی فعل است، یعنی تحریک مکلف به سوی انجام دادن عمل، و در مقابل مدلول نهی زجر مکلف از انجام عمل هست، یعنی بازداشتن مکلف از انجام عمل. خلاصه تعابیر مختلفی به کار بردن که بتونن بین مدلول امر و مدلول نهی انفکاک ایجاد کنن، تمییز بدن. اما محقق خراسانی مثل مشهور علما قائل به این است که بین مدلول نهی با مدلول امر هیچ تفاوتی نیست. امر دلالت بر طلب دارد، نهی هم دلالت بر طلب دارد، فقط تفاوتش این است که متعلق طلب در امر فعل است، اما متعلق طلب در نهی ترک است. و الا مدلول هر دو طلب هست. یکی طلب اثباتی یعنی طلب الفعل، و یکی طلب سلبی یعنی طلب و ترک. این نظریه مشهور که نظریه محقق خراسانی هم هست از جهات مختلف مورد ایراد و مناقشه قرار گرفته. یکی از ایرادات ایرادی هست که عضدی از علمای اهل سنت که آرائش در امامیه مورد توجه زیاد قرار میگیره، دیدید که در رسائل هم که میخوندید مثلا در همون ابتدای استصحاب تعریفی که نقل میکنه که بهترین تعریف بخواد بگه این تعریفه، در مقابلش تعریف عضدی رو نقل میکنه. در شرحی که بر مختصر ابن حاجب نوشته اونجا یه ایرادی مطرح کرده و اون ایراد این است که ترک یک عمل این عدم ازلی هست، یعنی از گذشته بوده. ترک یک عمل عدم ازلی هست یعنی از گذشته بوده. اون زمانی که مکلف نبوده این عمل متروک بوده است، این عمل نبوده است. ترک یک عمل مقدم بر خلقت خود مکلف است. اینا رو میگه برای اینکه اینو ثابت کنه که عدم ازلی از اختیار مکلف خارجه. حال اینکه متعلق تکلیف که در ما نحنفی میشه منهیون انه، به عبارت مکلفون به، باید مقدور مکلف باشه و الا تکلیف به اون صحیح نیست. چون تکلیف به چی میشه؟ تکلیف به ما لا یطاق میشه، یا تکلیف به چی میشه؟ محال میشه. اصلا مقدور شخص نیست. وقتی یه چیزی مقدور شخص نیست، شما از مکلف این درخواست رو داشته باشی کار لغویه دیگه. شما درخواست داری که درخواست شما انجام بشه. وقتی مقدور مکلف نیست درخواستش معنا نداره. جدای از این که امر محالی هست، این با حکمت شارع و با فلسفه جعل احکام هم سازگاری نداره. لذا ایشون میگه نمیتونه متعلق نهی و مدلول نهی ترک باشد، بلکه باید معنای دیگری باشد که در اختیار مکلف هست، مثل کف نفس. در صوم لمعه اینو داشتید دیگه. لذا باید بگیم متعلق نهی و مدلول نهی طلب الکفه، یعنی طلب خودداری کردن، بازداشتن خود از انجام عمل. محقق خراسانی در صدد این برمیان که ایراد مثل عضدی رو جواب بدن و از نظریه مشهور چکار کنن؟ دفاع کنن. حالا باز در ادامه توضیح میدم بیشتر. خب بنویسین عبارت فصلون رو. زیرش بنویسید تیت، بنویسید فصل اول، دو نقطه بذارید، دلالت نهیه، یا میتونید بنویسید مدلول نهی، هیچ فرقی نداره. سر خط بنویسید مشهوره میان علمای علم اصول این است که نهی در مقابل امر قرار دارد. ویرگول بذارید. لذا همانطور که امر به معنای طلب فعل می باشد، بیلگول بذارید، نهی نیز به معنای طلب ترک فعل می باشد. یعنی حرفشون اینه که هیچ تفاوتی بین نهی و امر وجود نداره، فقط نهی نقطه مقابل امر است. امر طلب فعل بود، لذا نهی چون مقابل امر میشه طلب ترک فعل، و الا تفاوت دیگه بینشون وجود ندارد. مثلا محقق قمی در قوانین و اصول جل 1 صفحه 308 میفرمایند، تو نقطه بذارید، النهی هو طلب ترک الفعل، نهی میگه چیه؟ میگه نهی همان طلب ترک فعل است. و صاحب هدایت المسترشدین، جلد 2 صفحه 283 میفرمایند لیس حقیقت النهیه على حسب حده المشهور، یعنی تعریف مشهور، لیس حقیقت النهی على حسب حده المشهور الا طلب ترکه. میگه نمی باشد حقیقت نهی بر اساس تعریف مشهور مگر طلب ترک، الا طلب ترک. نقطه بذاری سر خط بنویسید بهتره، متاسفانه حوزه رو توی مسیر دارن میبرن که دیگه فکر کنم برای چند سال دیگه اگه به طلبا بگیم مثلا که قوانین الاصول، انگار مثلا گفتیم که تورات در عهد عتیق در فصل فلان، یعنی انقدر داره نامانوس میشه. و خیلی هم ادعاش اینه که طلبه ها مقصرن، طلبه ها دیگه اهل درس نیستن، اینجوری نیست اصلا. من دیروز پریز به این پسرم گفتم بابا مغنی میخونی؟ مغنی اینجوری که نیسته که. براش یه مثالی رو توضیح دادم فقط، اونم تازه با عصبانیتی که بودیم درس خوندن نیست و درس میخونی که. دیروز غروب رفتم دنبالش بیارمش، گفت که بابا میشه یه مثلا یه نظری که بقیه دادن آدم مثلا فکر کنه یه نظری بده؟ گفتم آره دیگه، به شرطی که حرف مفت نباشه دیگه، فکر کرده باشی واقعا. بعد دیدم که میگه که این تو مغنی که میگه بین اما و فا فاصله میشه، اونجایی که بعد از فا ان نمیاد یا ان نمیاد، چون ان صدارت طلبه، اینجا نظرات مختلف میدن که جمهور نحویون اینه میگن، نمیدونم ابن درست وی اینه میگه و مبرد اینه میگه. بعد توضیح داد قشنگ، بعد گفت خب ما میتونیم مثلا نظری کلام مثلا اینا دارن که میگن در اینجا ما مثلا یه تقدیر میگیریم، مثل ابن هشام که میگه ما در اینجا مهما ذکرت زیدن، یعنی فاما زیدن فانی زاربون، بگیم مهما ذکر تا زیدن، گفت این تقدیره، ما کجا بفهمیم که اینجا بوده، اینجوری باشه که هر چی میتونه. خلاص دیدم قشنگ داره حالا اشکال میکنه. بعد یه توضیح هم داد که بیش از اندازش بود، شاید جای خونده بود میخواست یه مانور بیاد، شاید هم نخونده بود نمیدونم، ولی چیزش خوب بود، اون حرفی که زده حرف خوبی بود. بعد بهش گفتم که شاید بعضی از این چیزایی که شما به ذهنتون برسه خوب باشه فکر کنید، چون میدونه که طلبات حریتشون انقدر زیاد میشه که به حماقت میرسن، یعنی حرف میزنن. یه طلبه بود گرگان مرسی رضوی کاویانی بود، یه بار یه نفر شماره منو بهش داده بود، این طلبه موقع الموجز میخوند و میگفت که نظر فلانی اینه، آخوند خراسانی اینو میگه، ناینی اینه میگه، اما نظریتونا، این نظریتوناش مهم بود. الان شنیدم متاد شد و ول کرد و بالاخره رفت دنبال همین نظریتوناش. بهتر اینه که یعنی فکر کنه، تأمل کنه. لذا من صحبت اینه که خب میتونه، طلبه ای که مثلا از سیکل میره طلبه میشه، خب در اوج استعداده و الان این توانایی رو خیلی داره، که به شرطی که شما هم اون متد و اون روشی که لازمه برای درس های حوزه رو از اول بهش چیکار کنی، ارائه بدی. و الا این مسیری که الان داره در پیش میره، اصلا صحبت این نیست که ما در آینده عالم نداریم. حوزه علمی امام زمان علیه السلام صاحب داره، صاحبش هم امام زمان علیه السلام. امام زمان علیه السلام هم در تمام در طول تاریخ بیشتر از این توهینایی که الان میکنن رو انجام دادن و بدترین کارها صورت گرفته. تنبلیایی که الان هست بیشتر از ایناش هم بوده، اما حوزه حفظ شد. یعنی امام زمان علیه السلام بالاخره از باب همون قاعده لطفی که مرحوم شیخ طوسی میگه، قطعاً بالاخره این راه رو حفظ میکنه. نیازی هم شاید به من و شما نباشه. من و شما اگر شایستگی پیدا بکنیم، شاید ما هم در همون مسیری که مد نظر امام زمان علیه السلام هست، ما هم قرار داده بشیم. شما ببینید این همه این صدام ملعون مخالفت کرد با عزای امام حسین علیه السلام و مردم با چه بدبختی هایی میخواستن شبانه دزدکی از تو نخلستان ها خودشون رو برسونن به یه نقطه ای که گنبدای حرم رو ببینن و زیارت اربعین بخونن یا یه سلام بدن. الان این سیل جمعیت میره، خب معلومه که بالاخره یه مقداری، بالاخره شاید گهگداری از باب امتحان بشر لنبلوکم باشه، یعنی از باب امتحان ما باشه، ولی بالاخره این حل میشه. اما صحبت سر خوندنه، یعنی الان طلبه این هفته که الان بعضیا که نمیان قوم، هفته بعدم که خب باز بالاخره سه شنبه تعطیل، باز هفته بعد باش از هفته بعدش میریم قوم، مثلا دیگه بگی پیداشون میشه نیسته و بخوان درسی بخونن، بحثی بخونن. بعضی هم زحمت میکشن ها، یعنی واقعا بعضی ها بالاخره خیلی فعالیت علمی دارن، خیلی هم زحمت میکشن، لذا میبینیم که بالاخره آثار و خوبی از خودشون به جای میذارن، کتابهای خوبی مینویسن، شاگردهای خوبی تربیت میکنن، همه جوره هست. اما این وضعیت و روالی که الان هست که طلبهش میگه پایه چند الان شما مثال درس داری؟ ترم دوم پایه 8 دارم با ترم اول پایه 7، یعنی اول رسائل رو داره میخونه با آخر رسائل رو میخونه. حالا درسته بعضی از بحث ها مثلا تعادل تراجی اینا ربطی به اول بحث نداره، اما تا زمانی که شخص با اون چینش رسائل آشنایی پیدا نکنه و با کیفیت بیان مرحوم شیخ آشنایی پیدا نکنه، یه مقدار فقه اصول نخونه، یه مقدار با این تعارضات و تزاحمات آشنا نشه، خواه این طبیعتاً اصلا تعادل و تراجی وقتی میخونه براش معنا نداره، که اصلا جایگاه این بحث رو نمیدونه، ارزش این بحث رو نمیدونه. این بحث تعادل و تراجی رسائلی که بحث کردیم، آقای لیاقت‌پور زحمت کشید تنظیم که قرار شد من ببینم، ندیدم. خب غالباً در حوزه خونده نمیشه. من همون موقعم که با شما خوندم گفتم غالبا خونده نمیشه، یعنی در مرکز فقهی میبینی خونده نمیشه. تابستون میگن خودتون بخونید بیاید امتحان بدید، یا نهایتا یه درس جبرانی میذارد. بعضی جا خونده میشه. اون قدیم من این خاتم الاوصیا میرفتم مؤسسه، اینا تعادل و تراجی رسائل میذاشتن، بعد پایه 7 و 8 و 9 و 10 همه با شرکت میکرد، یعنی یک درس مستقل بود برای پایه 10 و اینا با شرکت میکردن، یک سال تحصیل هم میخوندنش، که به قول معروف خیلی هم طلبهایی که به قول معروف این درس رو میخوندن ابراز رضایت میکردن، چون یه مقطعی داشتن میخوندن که عمده مکاسب خونده بودن، کفایه خونده بودن، رسائل خونده بودن. بعد از رسائل هم که تعادل تراجی رو میخوندن، میرفتن تعادل تراجی کفایه رو تطبیقی میخوندن. لذا حالا شماها نگاه نکنید، نگاه الان مثلا این مدرسه یا مدرسه های دیگه همه جا رنگ و بو همینا، هیچ فرقی وجود نداره. لذا شماها تحت تاثیر قرار نگیرید، بخونید. مطمئنم باشید اگر شما از نکنه این همه ثوابی که مثلا برای نماز شب و اینا وجود داره، یک بخش عمدش به خاطر اینه که زمانش زمان سختیه و زیادی هم جای مانو دادن نداره، چون شما بخوای ریا هم بکنی اون موقع شبانه خوابیدن. البته جدیدن توی فضاهای مجازی دیدم مثلا طرف ساعت 3:30 شب پیام گذاشته که لحظه ای از سحر را درک کنید، یعنی ما الان بیدار هستیم بالاخره داریم درک میکنیم. ولی خلاصه چون زمانش زمان سختیه، بعد یه امریه که تو خفا هست و ارزشش هم به همون خفا بودنش هست، این به خاطر این ثواب داره. حالا این زحمت درس های الان هم همینه، چون زمانش یه زمان بدیه، حوزه اینجوری داره رو به سردی میره و یه مقدارم کسی درک نمی کنه. الان مثلا آقای لیاقتپوری مدت تابستون که نشست تعادل و تراجع رو درست کرد، خب از دید کسی ارزشی نداره که خب درست کردی کردی و چی بشه؟ آره دیگه درست کردی چی بشه؟ از این حرفا زیاده. من به یکی از آقایون که ادعای استادی داره بیرون یه جزوه نوشته بودم حدود 15-16 سال پیش، با ذوق بهش دادم که اینو یه نگاهش بکنه بیاد دیگه. جزوه منم که نیاورد، هیچ صحبتی هم در موردش نکردی که دوباره ما صحبت کردیم انگار اصلا صحبتی نکردیم و از کنارش کلا رد شد. ولی در گذشته اینجوری نبود، الان هم هستن بزرگانی که تو حوزه اینجوری نیست. بالاخره ما میبینیم افرادی که بالاخره صاحب نظرن، حرف را گفتن دارن، یه چیزم میگن افتادگی آموز اگر طالب فیضی، واقعا همینه. اینایی که الان هیاهوهای بی خود درست میکنن، اینا راه به جایی نمیبره. شاید یه چند روزی بالاخره یک هیاهو داشته باشن. یکی از طلبای این مرکز فقه امام عسکری پدر خانومش تصادف کرد، فوت کرد. دیروزم مادر خانوم اینا هم با هم تصادف کردن، فوت کرد. من اینا رو بلای سرشون می آوردم، باید نظم و رعایت کنه. بعد دیروز دیدم که این مثلا مادر خانومش دختر آقای مؤمن میشه اینا، بعد تازه فهمیدم این طلبه ژستایی که داشته به خاطر چی بوده. مثلا من بهش گفتم برای چی دیر اومدی، این نحوی ژستی داشت که یعنی کنده من دارم بهش توهین میکنم، ولی بعدا تمکین کرد و قبول کرد و عملم کرد منده خدا. خب باید یاد بگیره، یعنی باید یاد بگیره که اینجا دیگه شما هر کسی هستی برای خودت هستی، اینجا اومدی درس بخونی و ما هم جز درس و بس با هم دیگه کار دیگه نداریم. الان دیروز رفتیم همین مؤسسه، یعنی دوتا کلاس نذاشتن درس بگیم. چرا؟ چون صبح جلسه بود، گفتن آقا ساختمون مؤسسه اجارش تموم شد، اجاره رو چند برابر کرده، میخوایم دنبال جا بگردیم، احتمال داره یکی دو ماه درس ها بره حجتیه بیرون، داریم هماهنگیاش انجام میدیم. طلبه از اینکه این صندلیه رو میخواد از دست بده، این میزه رو میخواد از دست بده، زورش میاد. کلی صحبت که ما آخر گفتم خب اشکال نداره که ما کاری با کلیت مؤسسه نداریم، اینا خودشون میدونن چیکار کنن، ولی درسی که ما با همدیگه داریم و جوری هماهنگش کنیم که انشالله نمونه. حالا اگر حجتیه نشود باز با هم هماهنگ میکنیم، همین مدرسه لنگرودی مثل اون سالی که کرونا بود اومدید خوندیم، ما درسو بخونیم. اصلا اینو براشون قابل فهم نیست. به طلبه میگه مدرست عوض شده، از طبقه بالا برو پایین. استادای پای هفت که گذاشتن، خب خیلی هم طلبای مؤسسه رو گذاشتن جوان‌تر، میگه آسانسور قد بشینه راحت میرم بالا، میگه شما برو طبقه پایین. طلبه در افتاده اومده باز من را دیروز واسطه گرفته که من از طبقه بالا نیام پایین. بعد بهش گفتن خب بالا هم دو تا اتاق داره، پایین هم دو تا اتاق داره، پایین هم به شما اتاق میدن، خب بیا پایین دیگه. میگه آجا من همه وسیله رو جمع کنم بیارم پایین. نگاه، یک چیزای بی خودی، یک بهانه های بی خودی، یعنی واقعا بی خودی ها. بعضی هم هستن مثلا این پسر مظلوم هست تو مؤسسه، خیلی پسر گلیه، همیشه بنده خدا بدونه هیچ چیز تمام این مدرسه رو تمیز میکنه. اما طلبه هست از تابستون کارش نگیرین، دستمالش گذاشته همینجا کنارش رفته دیگه نیومده. ببین الان آقا رضا الان امروز نیست، الان سال جدید شروع شد و همون وضعیت قبلیش فرق نداره، یعنی الان در 15 سال همین. هیچ فدی رو آقای سعیدی چند دقیقه دیر اومد، خواستم بگم آقای سعیدی تازه سال جدید شروع شد، با اینکه زیادم دیر نیومده بود، یعنی دید خودش اصلا دیگه نیومده بود که الان مؤسسه هم دیروز یه طلبه بود، تابستون ما کلی باش درگیر شدیم که چرا شما غیب، الان دیروز نبود. یعنی روال همون روال، چی مثل مرد حرفش همون حرف گذشته داره چیکار میکنه عمل میکنه. لذا شما ببینید تکلیف با خودتون بشینید معلوم کنید. این درس و بحثایی که شما میخورید به درد کسی نمیخوره، یعنی به درد بعضی از این آقایون نمیخوره. از دید بعضی از این آقایون شما آدم های ساده ای هستید، سلیم و نفسید، ولی واقعا اونی که امروز حوزه علمی احتیاج داره همینی که الان شما درس و بحث داشته باشید، در کنار درس و بحثتونم مطالعات دیگه داشته باشید. حالا در مورد زندگی علما هست، روایت هست، تفسیر هست. یه مقدار اگر جایی قرار شد حرف بزنید، 4 تا حرف اساسی برای گفتن داشته باشید. اگه شما یه تقویم، یه دفتری داشته باشید، به مناسبت روایت های زیبا پیدا کردید، مثل روایتی که پایان سال گذشته های لیاقتپور انتخاب کرده بود، خونده بود، که من عکسشو بعدم باز از روی چیز گرفتم چند بار خوندم، خیلی روایت خوبیه که در مورد اقسام دوست و رفیقه، خیلی خوبه. مثل روایت انتخاب کنید، نه اینکه اگه قرار شده که امروز شما یه روایتی رو تو مسجد برای مردم بخونید، یه روایتی رو از کتاب عقل و جهل اصول کافی انتخاب کنید بخونید که خودتون هم نفهمید چی میگه، مردمم به درد هیچ جای زندگی مردمم نخوره. و یادتونم باشه اینکه شما بشینید تو خلوت خودتون مطالعه کنید، و اینکه مثلا الان مثلا کافی مرحوم کلینی رو بگیرید دستتون و یه روایت خوب انتخاب کنید، بخونید، فکر کنید، به کار ببندید، مطمئن باشید این زایه نمیشه. شاید از نگاه دنیای الان شما همه کافی رو بگیرید جلو آبربانک، برید کارتتون رو بزنید تو آبربانک، پول بهتون نمیده. هی بگید که جناب آبربانک، بنده اصول کافی دستم دارم، 10,000 تومان من پول بده. آبربانک با اصول کافی کار نداره، آبربانک با موجودی کارتت کار داره. ولی به جای خودش جواب میده، یعنی به جای خودش قطعا ثمره داره، قطعا نتیجه داره. و خیلی این آقای خواجوی اینا چند بار از آقای زارعی شنیدن که به قول معروف میگفت ما مدینه العلم بودیم و میخواستیم بریم، بعضی وقتا مثلا یه 200 کرم که بریم گوشت بخریم گرفتار بودیم. میگفت یه روز رفتیم این قصابی مدینه العلم، نه آجاقا نگفت خودم، ولی خودش بوده خواهد، که اون من طرف آقای احمدی میانجی بوده که دوتا خاطر کنار هم چسبونده بود. بعد میگفت این قصاب کنار مدینه العلم به من گفت که، به این طلبه گفت که آجاقا شما از این به بعد هر ماهی میتونید بیاید اینجا گوشت بگیرید به اندازه 1 ماه که خانواده استفاده میکنن، و پولشو یکی از آقایون حساب کرده. و یا مثلا تعریف میکرد که آقای احمدی میانجی با اون سنشو، با اون عظمتی که تو حوزه داشت، میگو ما یه طلبه جوون بودیم، میگو با ما، میگو آقای زارعی شما درستونه کی شروع میکنیم؟ میگفت همون شبی که، همون بعد از ظهری که آقای احمدی میانجی فوت کرد، میگفت میدان مطهری منو دید، ازم سوال کرد آقای زارعی شما درستون کی شروع میکنید؟ گفت من گفتم فردا انشالله شروع میکنیم. گفت پس ما هم فردا میایم شروع میکنیم. گفت رفتم خونه و بعد از ظهر دیدم اعلام کردن که آقای احمدی میانجی از دنیا رفته. بعد میگفت وقتی ما رو تو مدرسه گلپایگانی میدید، چون طلبه جوان بودیم، چقدر تشویق میکرد. به خلاف بعضی از آقایون که پارسال صدا الحسن میگفت که طرف با من دعوا داشت، یعنی طرف زورش میومد که چرا این طلبه جوان بخواد اینجا استاد باشه، انگار جایی برای اون چیکار کرده. تنگ کرد. دیروزم به سید ابوالحسن گفتم اگه تدریس در حوزه میخواد نتیجهش این بشه که من به این نقطه برسم که اخلاق نداشته باشم و بخوام مایه آزار و اذیت بقیه بشم، هیچ ارزشی نداره. دیروز ما رفتیم اینجا نماز جماعت خوندیم، یک آقای در قنوت نمازش لعنت کرد کسانی که او را اذیت میکنن. در رکوعشم من خواستم برم میگم حاج آقا کسی بهت گذاشته اینقدر عصبانی هستی؟ یعنی هم در قنوتش لعنت کرد من آذانی، هم در رکوعش لعنت کرد اونی که من آذانی. اینا به خاطر اون مشکلات درونی خود ما هستا. من گفتم شاید این من آذاها باشه، منظور حضرت زهرا دو مرتبه نماز دوم دقت کردیم، نه این کلا مدافع خودشه. مثل بعضی از ماها که منبر میریم میگم خدایا همه اموات بلعخص پدر و مادر من را، مجلس مردم، پولش مردم دادن، این بلعخص میگه پدر و مادر من را، اصلا ضرورتی نداره. اینا را هم کجا یاد میگیرید؟ همینجا، یعنی همینجایی که الان با هم دیگه هستیم. و اگه سعی کردیم همینجا خیلی از مسائل و تمرین که مثلا آقای لیاقت پور احساس کرد که مثلا به فرض مثال این آقای سعیدی که 2 روز گرفته، از باب مثال میگم، نگاه آقای سعیدی فردا خود گرفته بشه، یکی دو مثلا گرفته، بعد با خودش گفت که چرا آقای سعیدی گرفته؟ نه، بعد زنگ زد به آقای سعیدی، گفت آقای سعیدی چه خبر، چیکار میکنه؟ گرفته که دور، این ارزش داره، کاری هم که از شما بر نیاد که انجام بدی ارزش داره. نهایت آقای سعیدی میگه من حجره ها رو تنظیم نمیکنن، رفتیم فلان مدرسه، اونجا هم سر صدا هست اینا. آقای لیاقتپور افتاد اندازه توان خودش دنبال کار این طلبه، اصلا نتیجه هم نگرفت. این خودش ارزش داره. اینا الان تو حوزه مرده الان اگر یه استادی تو مدرسه مثل آقای لیاقتپور خوب طلبه رو بخواد نمیخوانش، چون خوب طلبه رو میخواد. شما باید خوب ما رو بخوایی، شما باید دلغک باشی و مثل پادشاه های قدیم که چهار تا دلغک دور و برشون داشتن، شما فقط ما رو اینجا مهد کنی، ثنا کنی. ما این مدت اربعین اون شبی که رفتیم نجف، رفتیم یه مدرسه همینجوری اتفاقی این ور خیابون دیدیم تابلو، رفتیم اونجا گفتیم بریم یه وضو اینا بگیریم، نماز نخونیم، نماز ظهر رفتیم نماز بخونیم، بعد نه اینجا جا هم میدن بخوابی شب. بعد شب بردن تو حیاط چهار تا پتو دادن گفتن اینجا بخوابید، دیدیم آقا در و دیوار این مدرسه فقط مدح و ثنای این مرجعه، مدح و ثناهای عجیب غریبا. تو مثل علی مرتضی هستی، تو مثل نبی فلان هستی. یعنی من با آقای کاویانی گفتم آقا حال من بد شد با این شعرها. بعد چی؟ اول درس خارج سال فلان این طلبه اهل قطیف این دوتا بیت شعر رو برای آقا خونده بود. اون آقا با تو دهن این طلبه میزد که این چرت و پرتا چی تو داری میخونی؟ یعنی حوزه قدیم این بود دیگه. میگن این منبری که تو فیضیت مدح و ثنای حضرت امام کرد، بعد امام توبیخش کرد، میخوای نفس منو زنده کنی؟ امام توبیخش کرد، یعنی اشعاری نوشته بود خیلی کلان. یعنی اگر علم پیغمبر لدنی بود، این علم برتر از علم پیغمبر بود. یک چیزایی نوشته بود اصلا عجیب و غریب دیگه. تا جایی که شما فکر کنم گفتی شاید خودش موقع به گوشش نرسیده باشه، گفتم نه عمل کردی این آقا نشون میده تو با گوش خودش هم رسیده، که به قول معروف این که خودش میدونه اتفاقا خوشش هم میاد. اینا رو چاپ کردن این تردیوار بنرای درشتی که اینا اینجا زدن برای چی زدن؟ خب گذشته هایی نبودن که، یعنی وقتی نامه های قدیمی که از علما و بزرگان مونده همچیه هیچی ننوشته. اصلا مثلا نوشته مثلا همین آقای استادی خیلی هرچی از بیانی های قدیم و حرفای همین نوشته رضا استادی، هیچی دیگه ننوشته، هیچ سمت، هیچ مسئولیتی، لغش رضا استادی. هرچی نامه هایی که توی اسناد انقلاب شما نگاه کن، رضا استادی هنوز هم که هنوز آقای استادی همون رویهش رو داره، هیچ جایی برای عرض اندام و برای منم منم کردن وجود نداره. این آقای میردلمی که فوت کرد، یک مؤسسه تو استان گلستان هست، مؤسسه بزرگی، مؤسسه تحقیقاتی، مؤسسه میرداماد، اینا میخوان براش همایش بگیرن حالا تو زاویه خودشون. این مسئولش پریشب دوباره به من زنگ زد، میگه آقا من یه چیز خیلی تعجب میکنم، چرا حوزه علمیه برای روحانی که همه زحمت کشید، من ایشون از قدیم میشناسم، هیچ کاری نکرد، یه مجلس ترحیم هم نگرفت. اون بنده خدایی که از بیرون نگاه میکنه چون شخصیه نمیدونی اینجا چه خبره، میگه من خیلی اصلا تعجب کردم. بعد گفتم مگه برای میبودی گرفت؟ برای میبودی گرفته بود حوزه علمیه. با خود بنده خدا هم گفت منم نشده، من ازش سوال کردم، گفتم مگه برای آقای میرجمال گرفتن؟ بخاطر آقای میرجمال خیلی زحمت کشیده برای انقلاب، خیلی گفت نشدیدم. هم کرونا بود بنده خدا فوت کرد، با چانه و دفنش کردن و تمام شد رفت دیگه. بعد میگفت من چند شب که این آقا فوت کرده بود ناراحت بودم، به همکارا گفتم ما باید برای این آدم بزرگ داشت بگیریم، دنبال راه و چاش بودیم، گفتیم بذار چهلم تموم بشه، از خانواده‌اش اجازه خانواده‌اش گفتیم، گفتم به شما مراجعه کنیم. بعد من بهش توضیح میدادم که این کتاب هایی که مثلا عرضم به حضور شما چالش های عالمان دین، یا یه کتاب دیگه بود که چند کتاب براش نام بردم، گفت اینا رو منده خدا نوشته، گفت من که یه آدم تحصیل کرده و مثلا فرهیخته هستم اینجا، این کتاب اینا رو اصلا نمیشناسم من. شما نگاه کنید یک تو نرم افزارش کتابی هست در مورد وضعیت طلبه ها در آینده، هر اتفاقی که الان شما دارید میبینید اینا رو در 15 سال پیش نوشته، این امامه که زیر سر امامه آخو همه رو نوشته. یعنی میگو این وضعیت اگر همین وضعیتی باشه که داره پیش میره، یه دستای در کاره که کار روحانیت رو به اینجا برسونه. البته همه حرفش هم آخر اینه که اینا مقطعی در تاریخ و شاید باعث بشه روحانیت به خود بیاد، که البته دین خدا هرگز از بین نمیره، چون قرآن وعده داده که یه عده احمق فکر میکنن که میتونن با فوت کردن این آتش نور الهی رو از بین ببرن. لذا من جزوه میگم بنویسید. موقعی که شما می نویسید منم ذهنم هم داره کار میکنه. بعضی وقتا آدم افسوس مثلا نگاه میکنه به شماها و همه دلنگرانیش اینه که یکی شماها رو از درس و بحث جدا نکنه. درس و بحث من نه، من بعضی وقتا بعضیا که نمیان جدیدن، یعنی چون سن آدم بالا میره یادم میرسن، یعنی خودمون شخص یادم میره، بعدا که میبینمش میگم این بنده خدا چند وقت نبوده، مگر اینکه یه نفر خب خیلی سال بشناسمش فرق داره. برای خودم نمیگم و درس و بحث خودم نمیگم، میگم درس و بحث جداتون نکن. اونایی هم که شما رو درس و بحث جدا میکنن میشه غریبا نیستن ها، بعضی وقتا هم نزدیکای خودتونن. بعضی وقتا میبینی پدر و مادر آدم از سر دلسوزی آدم از درس و بحث جدا میکنه، چون میخواد دلسوزی کنه، وظیفه‌شو داره دلسوزی میکنه، طبق طبیعتش عمل میکنه، نگرانه. آیا سالمکیار سوال میکنه چقدر شهریه میگیره؟ آیا سالمکیار مثلا میگه 2 تومن 3 تومن نمیدونم چقدر. بعد میخواد چی جوری تو زندگی کنی، بعدا میخواد چی بشه، تو کی دیگه میخوای صابخونه بشی. این حرفا باعث میشه که بالاخره طرف، با اینکه یه زمانی اگر شما استقامت کنید یه زمان یه مرتبه وضعیت شما عوض میشه، ورق بر میگرده و اون روز میتونید مایه افتخارم باشید که الان هم هستید، یعنی افتخار دنیایی اون چیزی که ظاهری هست، ولی نیاز به صبر کردن داره. لذا واقعا شما با همت بخونید. الان نمیخوام از شخص خاصی سوال کنم، از دیروزی که رفتید خونه دیروز زور تا امروز زور بشینید چیکار کردید؟ من به مجید گفتم شب درسی مهمونی، با خودم گفتم خب مجید میشه خودش میگه درسی نداشتیم شب درسی ما باشه، ما دیروز درسی نخوندیم که، شب درسی نبود دیگه، فقه که نخوندیم، اصولا ما یک دوتا کلمه خوندیم، شب درسی نداریم که. بالاخره حقم با مجید، خب شب درسی نبوده که، امروز هم زیاد نمیخونیم، امشب هم شب درسی نیست. اینا همه جمع میشه هفته یه بار شب درسی داریم کلا. لذا واقعا شماها بخونید، بعد نتیجه هم میگیرید. ما هم افرادی که درس و بحث داشتیم این سالها، اونایی که استقامت کردن نتیجه گرفتن. یه عده‌ای بودن که نه ما هم اینجا لومه درس داشتیم، آقای خواجایی باید یادش باشه اوایل لومه بود، یه طلبه درس می اومد، یه استادی خارج شروع کرده بود، این طلبه جلو در گرفته گفت چی میخونه؟ گفت لومه میخونن. گفت چرا وقت خودت تلف میکنی؟ بیا بشین خارج، من هم اینا رو تو خارج برات توضیح میدم، نظریه نهایی رو میگم، خلاص. چند سال بعد من این طلبه تو مسجد اعظم دیدم، دیدم تیپ طلبگیش که از بین رفت، نفرین میکرد اون استاده، میگه آقا من چقدر ذوق و شوق داشتم در این، ما رو آورد اونجا، اونجا هم هیچی نفهمیدیم آخرش چی میخواد بشه، و اصلا رفتیم و دیگه هیچ، الان مشغول دانشگاه هم، و الان چیکار میکنه؟ الان وکالت رفتم امتحان دادم و اینجوری شد و این نتیجه میخواد بگیره. یعنی دلخوشه به همین. الان طرف بچهای همشهری ما هست، قاضی شده، میگفت 16 تا 17 تا چقدر بهم میدن، پشیمونه پشیمونه پشیمونه. یه مدت مرسی حجتیه تو همین دمه دست های مشتهدی، دفتر مشتهدی بود، میگفت چه خوب بود اصلا صبح که من میرفتم توی مرسی حجتیه این حوزه امام زمان اصلا نفس میکشیدم کیف میکردم، یعنی میگفت افسوس میخورم، میگه میشه یه روز من دوباره برگردم به همونه که قبلم بوده؟ به قول خودش میگه الان ماشینم زیر پا ما هست، صبح راننده ما رو میاد میبره خونه سازمانی هم به ما ده، میگه ولی فقط ما داریم همین جوری روزا ما رو میگذرونیم و به تعبیر خودش داریم برای خود ما وزر و بوال جمع میکنیم، هیچ فایده هیچ نتیجه میگه نداره. به قول خودش میگه زندانی میارن اونجا ریده به خودش، دیدی بعد زندانی عمدن برای اینکه بخوان محیط دادگاه رو به نجاست بگیم، میگه همونجا خرابکاری میکنه، بعد میگه داد بیداد کن، این سرباز توبیخ کن، اون سرباز میاد پیشت گریه میکنه که من مادرم مریض 2 روز، میگه همین هستیم دیگه. خیلی سخته ها، این که آدم توفیق داشته باشه که چشمش به این گنبد منور حضرت معصومه سلام الله علیها بیفته، یا چشمش صبح به یه زندانی بیفته که ریده به خودش. خیلی اینا با هم دیگه اوضاع زندگی آدم هم عوض میشه. یعنی اون تراوت و اون پاکی که میتونه تو زندگی آدم باشه، اون تراوت و پاکی تو زندگی نیسته. خب بنویس ادامه بحثو. و پس این شد که مشهور میان علما این است که نهی معناش همون معنای امره، یعنی طلبه، فقط فرقش اینه که این طلب فعله، نهی چون مقابل امره میشه طلب چی؟ ترک فعل. نقطه بده سر خط بنویسید. مصنف نیز در ما نحن فی قائل به نظریه مشهور بوده و میفرمایند. دو نقطه بذارید. نهی نیز مانند امر ویلگول مدلولی اثباتی داشته و مفید معنای طلب می باشد. نقطه ویلگول بذارید. با این تفاوت که در نهی این مدلول اثباتی یعنی طلب مضاف به یک معنای سلبی یعنی ترک می باشد، ولی در امر بیلگول مضاف به یک معنای ثبوتی یعنی فعل می باشد. نقطه ویلگول بذارید. به همین جهت هر امری که در صدور امر و دلالت آن بر معنای طلب لازم و معتبر بوده است، مانند اعتبار علو در صدور نهی و دلالت آن بر معنای طلب نیز لازم و معتبر می باشد. با هم باشه دلازه. میگه وقتی که مدلول امر و نهی یکی شد، طلب، باید فرقش اینه که در یکی طلب تعلق میگیره به فعل، در یکی تعلق میگیره به ترک، اما مدلول هر دو طلب هست. هر چی که در امر شرطه، در نهی هم شرطه. مثلا طبق نظر مصنف محقق خراسانی، علو در امر شرط بود، استعلا کفایت نمی کرد، احدهما کفایت نمی کرد، اینا قبلا بحث کرد. در صدور نهی هم علو شرط است. لذا اگر نهی از انسان عالی صادر بشود، دلالت می کند بر طلب ترک به نحو لزومی، اما اگر از انسان عالی صادر نشود، دلالت بر طلب ترک به نحو لزومی ندارد. این چه نظر محقق خراسانی. عبارت رو بخونیم. از ظاهرو، آن چیزی که ظاهر است، روشن است، به تعبیر من نیازی به چکنم چکنم نداره، معلومه، مشخصه. لازم نیست ما خودمونو به گرفتاری بندازیم بگیم امر یعنی بعث الالفعل، نه یعنی زجر عن الفعل. نه، اون چیزی که ظاهر روشنه، ظهور و روشن بودنش به خاطر اینه که میگه نهی در مقابل امر است. ان نهی به مادتهی، غالبا شارحین گفتن منظور از مادتهی یعنی نون، ه، یا، مثل امر یعنی همزه، میم، را. احتمال هم دارد مراد مصنف در اینجا از ماده، ماده خود چی باشه؟ لا تفعل باشه. یعنی داره خود هیئت رو میسنجه، چون هیئت نهی یه ماده‌ای دارد، الان لا تضرب یه ماده‌ای دارد، یک هیئتی دارد. احتمال داره اصلا محقق خراسانی به طور کلی به ماده امر اشاره نکرده باشه و این بس همش در چی باشه؟ در هیئت امر باشه. متوجه میشه چی میگم؟ و به نظر من این بیشتر ظهور داره تو بس، اگرچه غالبا شارحین گفتن منظور از مادتهی یعنی همون نهیه، لفظ نهی، ولی احتمال داره منظورش این نباشه. از اگر دقت کنید آقای خویی رحمت الله علیه در محاضرات میگه که این حرف مصنف و وقتی میخواد براش استدلال بیاره میگه خب هر نهی یه ماده‌ای دارد، یه هیئتی دارد، بعد میره این ماده چی رو توضیح میده؟ ماده لا تضرب رو توضیح میده، لا تفعل رو توضیح میده. ان النهی به مادتهی و صیغتهی، بایه به مادتهی چه بایه؟ یعنی مع ان النهی مع مادتهی و صیغتهی، اینا به معنی معن یعنی هم با لحاظه، یعنی فارسی که میگن میگن نهی هم با لحاظ مادهش و هم به لحاظ صیغهش. ان النهی به مادتهی و صیغتهی فی الدلالت علی الطلب، فی الدلالت متعلق به چیه؟ اون که خبرشه دیگه، خبر ان نه. احسنت. این فدلالته میشه همون وجه شبه که متعلق به چی میشه؟ مثل میشه، چون وقتی که به حساب ادات تشبیه ادات اسمی باشن اون وجه شبه متعلق به خود چی میشه؟ به خود اون ادات تشبیه میشه. ان نه به مادتهی و صیغتهی فی الدلالت علی الطلب مثل الامر، یعنی مثل الامر فی الدلالت علی الطلب به مادتهی و صیغتهی. غیر لکن غیر ان متعلق طلب، لکن فرقشون چیه؟ همانا متعلق طلب فی احدهما، یعنی در امر الوجود یعنی مدلول اثباتی ثبوتی، و فی الاخره در دیگری العدم مدلول چیه؟ سلبی هست. فافای تفریعه، فافای نتیجه هست. حالا که نهی هم به لحاظ ماده هم به لحاظ هیئت صیغه مانند امر می باشد، این که گفتم به نظر من منظور ماده ماده همین هیئته، به خاطر اینکه ماده نهی قطعا معناش غیر ماده چه؟ امره. یکی از معانی امر چی بود؟ حادثه. یکی از معانی امر چی بود؟ شی. این معانی که در نهی وجود نداره که، اصلا نمیخواد بگه ماده نهی معناش همون ماده امره، قطعا اون ماده با هم فرق داره. منظور از این ماده به نظر من گفتم شارحین غالبا گفتن منظور از ماده یعنی همون نون و ها و یا نهی، ولی نیست این. پس معتبر می باشد فیه در نهی چیزی که استظهرنا، استظهار کردیم ما، پذیرفتیم ما اعتبار آن چیز را فیه در اون امر، فیعتبرو بلا تفاوتن اصلا، بدون این که هیچ تفاوتی در این جهاد باشد. همانطور که در صدق امر علو شرط است، در صدق نهی هم علو چه؟ شرط است. نعم یختص النهی بخلافن، اینو بنویسید. نعم یختص النهی بخلافن، بنویسید نظریه مذکور از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است. لذا مصنف با استدراک مذکور در صدد دفع آن ایرادات و دفاع از این نظریه که نظریه مشهور نیز می باشد، ویلگول بر می آیند، نقطه بذاری سر خط، یکی از ارادات که از جانب عضدی در شرحش بر مختصر ابن حاجب جل یک صفحه 103 مطرح شده است، این است که مدلول لفظ نهی بلگول نمیتواند طلب ترک باشد، یعنی ایراد عضدی به اینه که شما اگر بگید مدلول نید همون مدلول امر، یعنی طلبه، اون طلب فعل، این طلب ترکه، ما قبول نداریم، چون عمل منهیون ان و مکلفون به، مکلفون به چیه؟ همون منهیون ان، چون عمل منهیون ان و مکلفون به بلگول باید در تحت قدرت و اختیار مکلف باشد، ویلگول بذارید، در حالی که ترک یک عمل ویلگول چیزی جز عدم ازلی عمل نبوده و عدم ازلی سابقه بر وجود مکلف و خارج از اختیار او می باشد، لذا نهی نمی تواند به معنای طلب ترک باشد، ویلگول، بلکه باید معنای آن یک حقیقت وجودی مثل طلب الکف باشد تا بتواند در تحت قدرت و اختیار مکلف واقع شود و تعلق تکلیف به آن صحیح باشد. خب پس ببینید، بعضی ها به نظریه مشهور ایراد گرفتن، مراجعه کنید میبینید مرحوم شهید صدر ایراد دیگه ای رو داره که همون ایرادم آقای خویی بس داده، توضیح داده، تفصیل داده، ولی اونی که تو متن کفایه فعلا بس شده اینه که اگر بخواد معنای نهی طلب ترک باشد، خب ترک از گذشته اتفاق افتاده دیگه، ترک در اختیار مکلف نیست که، چون زمانی که مکلف هنوز به دنیا نیومده بود و هنوز او مکلف نشده بود، ترک چی بوده؟ وجود داشته است دیگه، ولو ترک اضافی مثل ترک شرب خمر نسبت به مکلف. خب قبل از اینکه مکلف به دنیا هم بیاد، ترک شرب خمر نسبت به مکلف بوده دیگه، به دنیا اومده تکلیف هنوز نداره، بازم ترک شرب خمر نسبت به مکلف بوده، ترک چون تا زمانی که ترک شرب خم نسبت به مکلف، ولی اینکه قبل تکلیف هم شرب خم انجام داده باشه، باز ترک شرب خم نسبت به مکلف، نگفت نسبت به این شرط، بازم وجود داشته، لذا ترک امر عدمیه، عدم ازلیه، در اختیار مکلف نیست، به تعبیر دیگه شما نهی رو معنایی براش ذکر کردید که نقطه مقابل امر هست، اما این معنا نمیتواند مورد نظر شارع مقدس باشد، چون معنایی باید مورد نظر شارع مقدس باشد که تعلق تکلیف به اون صحیح باشد و تعلق تکلیف به ترک صحیح نیست. لذا اینا اومدن گفتن باید معنای نه چیز دیگه باشه. عزودی گفته معناش باید کف و نفس باشه. بعضی اومدن گفتن باید معناش معنای باشه مثل زجر عن الفعل، که اون بازگشت میکنه به کف نفس. اینا با هم فرق داره، چون اگه معناش بخواد ترک باشه، شخصی که الان خوابیده در ماه رمضان هست، این ممنوعات صومو انجام نداده، ترک کرده. اما کسی که عرضم به حضور شما خوابیده، کف نفس ساده نیست، چون او اصلا در معرضش قرار نگرفته. مثل این که الان شما یه شخصی رو میخوان قبل از عرضم به حضور شما اذان صبح بیهوشش کنن و این قراره تا بعد از اذان مغرب بیهوش باشه، این ترک برش صادقه، اما کف برش صادق نیست. او الان کف نفسی انجام نداده که، چون او اصلا به هوش نبوده که کف نفس انجام بده، اما ترک بر او صادق هست. البته مصنف بحث رو به گونه توضیح میده، میگه منظور ما از ترک هم بازگشت مورد همون کف نفس، حالا انشالله در جلسه فردا توضیح میدیم. والحمدلله رب العالمین.